ساعت 11 به رادیو فردا گوش میکنید. ترزا می روز چهارشنبه جانشین دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا میشود. وزیر دفاع آمریکا از اعزام 560 سرباز دیگر به شمال عراق خبر داد. و شبکه الجزیره از کشته شدن یک خبرنگار آزاد خود در سوریه خبر داد. امیر مصدق کاتوزیان هستم در این بخش خبری در کنار شما پیش از برنامه هفتگی کارنامه با چند خبر. رئیس کمیته انتخابات در حزب محافظه‌کار بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که رهبری ترزا می بر این حزب قطعی شده است و او روز چهارشنبه نخست وزیری بریتانیا را بر عهده خواهد گرفت. قرار بود دو رقیب اصلی برای رهبری حزب محافظه‌کار ترزا می و آندریا لتسام از معاونان وزارت انرژی در رأی‌گیری 150 هزار عضو حزب محافظه‌کار شرکت کنند و نتیجه آن اوایل ماه سپتامبر اعلام شود، اما با کنارگیری ناگهانی خانم لتسام از این رقابت که روز دوشنبه اعلام شد، ترزا می زودتر به مقام رهبری حزب محافظه‌کار رسید. پیروزی خانم می که وزیر کشور است و 59 سال دارد به این معناست که روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را سیاستمداری رهبری خواهد کرد که در همه پرسی ماه گذشته طرفدار باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا بود. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در سفرش به بغداد از اعزام 560 سرباز دیگر به شمال عراق برای نبرد با گروه خلافت اسلامی خبر داد. آقای کارتر اعلام کرد که نیروهای تازه نفس پایگاهی نظامی در نزدیکی شهر موسل تشکیل خواهند داد تا کانونی برای جنگ با گروه داعش یا حکومت اسلامی به وجود آید. با اعزام سربازان آمریکایی به عراق، شمار نیروهای ایالات متحده آمریکا در این کشور به 4650 تن خواهد رسید. شبکه خبری الجزیره روز دوشنبه از کشته شدن یک خبرنگار آزاد خود به نام ابراهیم آل عمر در جریان حمله هوایی در شهر ترمانین در استان ادلب سوریه در شمال سوریه خبر داد. فعالان محلی در این شهر میگویند که در این حمله هوایی به یک بازار سوخت 8 نفر کشته شدند، اما دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن شمار کشته شدگان را 14 نفر اعلام کرده است. خبرگزاری آسوسییتد پرس به نقل از یک فعال حقوق بشری گزارش داده که این خبرنگار برای پوشش حمله هوایی قبلی به شهر ترمانین رفته بود. طی 5 سال گذشته 6 تن از کارکنان خبری شبکه الجزیره در جریان جنگ‌های سوریه در این کشور کشته شدند. گزارشگران بدون مرز در پاریس شمار خبرنگاران کشته شده در یک سال گذشته در سوریه را 7 تن اعلام کرده است. گروه موسوم به عقاب‌های آزادی شرق کردستان روز دوشنبه مسئولیت حمله به کاروان حامل نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس را بر عهده گرفت. روز 20 تیر ماه یک گروه 4 نفره مسلح به خودروی حامل حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس و جمعی از مدیران کرمانشاه حمله کردند که موجب کشته شدن حجت الله نیک عزم از مسئولان شبکه دامپزشکی استان کرمانشاه و راننده خودرو شد. در همین حال 400 فعال سیاسی و فرهنگی کرد روز دوشنبه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن درگیری‌های اخیر در کردستان تاکید کردند که حضور مسلحانه افراد و گروه‌ها جز تشدید فضای امنیتی در این منطقه و اثر منفی و مخرب بر روند توسعه کردستان دستاورد دیگری ندارد. ساعت 11:04:41 میرسیم به برنامه هفتگی کارنامه، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که با برنامه دیگری از کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به احتمال تصویب معافیت‌های جدید برای کارفرمایان کارگاه‌های زیر 5 نفر اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. آتش سوزی در مخازن مجتمع پتروشیمی بوعلی بندر ماهشهر در جنوب ایران پس از حدود 4 روز و وارد آمدن میلیون‌ها دلار ضرر بامداد روز شنبه مهار شد. عیسی کلانتر، رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز، به خبرگزاری فارس گفت حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا 33 مصدوم داشته است. در سالیان اخیر گزارش‌های متعددی در مورد آتش سوزی و یا انفجار در محیط‌های کار در ایران منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلام حسین عشقی، کارشناس ایمنی کار، در مورد انفجار و آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی بوعلی گفت تخلیه مخازن حاوی مواد نفتی در حالی به یک دغدغه تبدیل شده بود که مطابق اصول ایمنی و حفاظت فنی تمامی مخازن باید دارای شیر تخلیه اضطراری باشند. اعتصاب 800 کارگر معدن پاپدانای جنوبی در استان کرمان با پرداخت 1 ماه حقوق از معوقات آنان پایان پذیرفت. به گزارش سایت صدای زرند، کارگران معدن زغالسنگ پاپدانای جنوبی سراحی مسجد ابوالفضل را در محور زرند کوهبنان بسته و مانع عبور و مرور خودروها شده بودند. حقوق این کارگران از چند ماه پیش پرداخت نشده است. خبرگزاری ایلنا نوشت که دستمزد اردیبهشت ماه 4000 کارگر معدن سنگ آهن بافق در روزهای گذشته پرداخت شده است. به گفته یه مدیران این واحد معدنی قرار است دستمزد خرداد کارگران نیز تا پیش از پایان تیر ماه پرداخت شود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا خبر داد که قرار است شورای عالی کار روز سه‌شنبه برای بررسی تعمیم معافیت‌های مربوط به کارفرمایان مساجد و بقای متبرکه به تمامی کارگاه‌های کوچک دارای 5 کارگر و کمتر تشکیل جلسه دهد. محمد رضا راهداری زاده از اعضای کارگری شورای عالی کار با اشاره به این موضوع که هنوز از چند و چون این طرح و حتی هویت پیشنهاد کنندگان و حامیان احتمالی آن اطلاعی در دست نیست، افزود جامعه کارگری نسبت به چنین موضوعاتی خوشبین نیست. نزدیک به 3 دهه از تصویب قانون کار در ایران می‌گذرد و در این مدت شاهد رواج قراردادهای موقت و پیمانی، معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معافیت مساجد و بقای متبرکه و کارگاه‌های کوچک 5 و 10 نفره و طرح استاد شاگردی از شمول قانون کار بوده ایم. این تغییرات به گفته مقام‌های دولت‌های ایران از اکبر هاشمی رفسنجانی تا کنون برای تقویت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال لازم و ضروری بودند، اما منتقدین بر این باورند که این وعده‌ها تحقق نیافته و تنها وضع کارگران بدتر از گذشته شده است. آنها در این ارتباط به محرومیت درصد بالای کارگران از مزایای قانون کار اشاره می‌کنند. صدیق اسماعیلی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم لندن، با اشاره به این موضوع که هر زمان که جمهوری اسلامی به توصیف او توازن قوا را به سود خود دیده، دست به تغییراتی در قانون کار زده و به زیان کارگران اقدام کرده است، می‌افزاید:
در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی مناطق آزاد رو مطرح کرد، یعنی کارگرانی که در این مناطق کار می‌کردن از شمول قانون کار محروم شدند. رفسنجانی به شرکت‌های پیمانی نیروی انسانی در مقیاس عظیمی بهشون میدون داد و با تعدیل نیروی کار دست صاحبان صنایع و ثروت و کارفرمایان رو باز گذاشت تا کارگران رو اخراج کنن، دستمزدها رو تعیین کنن. وقتی که طرح‌های نئولیبرالیستی رفسنجانی در واقع در انداختن اقتصاد ایران به خط صندوق بین‌المللی و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی موفق نشد، دولت خاتمی این روند رو ادامه داد. در دوران اصلاحات و یا همون دولت خاتمی، مجلس ششم همه کارگران کارگاه های قالی‌بافی و کارگران کارگاه های کمتر از 10 نفر رو از شمول قانون کار محروم کرد. این باعث شد که قراردادهای سفید امضا و موقت کمتر از 3 ماه در این دوره در واقع گسترش پیدا کنند.
به گفته آقای اسماعیلی، این سیاست در دوره دولت محمود احمدی نژاد ادامه یافت. به نوشته ایلنا، موضوع خروج کارکنان بقای متبرکه و مساجد از شمول حمایت‌های قانون کار به تصویب آیین‌نامه‌ای مربوط است که نخستین بار در سال 73 و به پیشنهاد وزیر وقت کار و امور اجتماعی در هیئت دولت تصویب شد و از آن زمان تا کنون دولت‌های بعدی مهلت اجرای آن را در دوره‌های 5 ساله تمدید کردند. بر اساس این نامه که با استناد به ماده 191 قانون کار تصویب شده است، تمامی افرادی که به عنوان خدام و کارکنان بقای متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تقایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی مشغول کارند، از شمول حمایت‌هایی در قانون کار مانند ممنوعیت فسخ یک طرفه قرارداد کار، چگونگی تغییر شرایط کار کارگر و چگونگی اخراج کارگر خارج شدند. نحوه محاسبه سنوات پایان کار، محاسبه سنوات پایان کار کارگرانی که توانایی جسمی و روحیشان بر اثر انجام کار مورد توافق آسیب دیده است، محاسبه حداقل دستمزد کارگران، تعیین حداقل ساعت کار روزانه و پرداخت 35% مزد اضافی بابت انجام هر ساعت کار شبانه از دیگر مواردی هستند که از شمول قانون کار و به نفع کارفرمایان در این آیین‌نامه تغییر کرده است. حسین حبیبی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به ایلنا گفت که طرح بحث خروج کارگران کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار بر اساس ماده 191 قانون در شرایط عادی موضوعیت ندارد و طرح این بحث‌ها در جلسات شورای عالی کار به توصیف او قانونی نیست. آقای حبیبی طرح این بحث را به ضرر کارگران و به سود آنچه جبهه سرمایه‌داری نامید دانست و افزود ماده 191 قانون کار به صراحت می‌گوید کارگاه‌های کوچک کمتر از 10 تن را می‌توان بر حسب مصلحت و به طور موقت از برخی مقررات قانون کار مستثنا کرد، اما به توصیف وی شورای عالی کار در شرایط عادی نمی‌تواند کارگران را از شمول قانون کار خارج کند و این خروج فقط در شرایط خاص از جمله در زمان وقوع جنگ میتواند اجرایی شود. وی در این حال اشاره کرد که بر اساس قانون اساسی هیچ شهروندی را نمیتوان از حمایت‌های قانونی محروم کرد. صدیق اسماعیلی با اشاره به اینکه دولت حسن روحانی بار مشکلات را بر دوش کارگران انداخته است میگوید
دولت روحانی بعد از مدتی از مذاکرات هسته‌ای به منظور تخفیف بار سنگین بحران اقتصادی هنوز به نتایج مورد نظر خود دست پیدا نکرده و هنوز چشمانداز روشنی برای پایان دادن کامل تحریم‌های اقتصادی و جذب سرمایه خارجی وجود نداره. با این حال دولت روحانی پیشاپیش تعرضی تازه به حقوق و سطح زندگی معیشت کارگران را آغاز کرده و تلاش میکنه برای متقاعد کردن سرمایه‌داران در داخل ایران و جذب نقدینگی در گردش به تولید صنعتی نیز به این مشوق‌ها نیاز داره و در همین راستا تلاش برای تغییرات مجدد در قانون کار در دستور شورای عالی کار و نهادهایی که با کارگران سر و کار دارن قرار گرفته.
سخنان یکی از شنوندگان را میشنویم.
بیمه هنرمندان و شاغلان صنایع دستی و قالی‌بافی 2 ساله که قطع شده. برای پیگیری به سازمان‌های مربوطه وزارت رفاه، اداره تامین اجتماعی، وزارت بازرگانی و سازمان صنایع دستی مراجعه کردم. یک جمله شنیدم و این جمله این بود که دولت بودجه مالی برای بیمه شاغلان صنایع دستی اختصاص نداده. می‌خواستم بگم این حقوق‌های نجومی که مقامات حکومتی، دولتی و دیگر قوا برای خودشون اختصاص دادن پس از کجا آمده؟ کاش قسمت از این حقوقهای نامتعارفشون را برای ما شاغلان صنایع دستی اختصاص میدادند و این افراد را بیمه میکردند.
یکی از شنوندگان برای ما نوشته است که حقوق کارگران روزمزد شهرداری کرمانشاه حدود 4 ماه است که پرداخت نشده است. این شنونده با انتقاد از آنچه که بیکفایتی مسئولان نامید نوشته است که کارگران روزمزد شهرداری کرمانشاه در وضع بدی به سر میبرند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.